أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه ششم از تفسیر سوره مبارکه زلزال از تفسیر جناب صدر متعلهین، و امروز هم 12 اردیبهشت 1404 روز جمعه است و روزی است که سالگرد مرحوم آیت الله متفکر شهید مرحوم مطهری است که رضوان خدا بر او باد، که منشأ برکات و علم و معرفت و اخلاق و همه خصلت‌های والای انسانی بود. روحش با اولیای الهی محشور باد. همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، در مسئله سوره مبارکه زلزال خداوند عالم بحث رو با این امر آغاز کردند که وقتی زمین اون زلزله خودش رو در حقیقت انجام داد و به صورتی که همه اون چرا که به عنوان اضطراب و تزلزل و زلزله در زمین معنا پیدا می کند اتفاق بیفته، خب این اتفاق بسیار جامع هست و همه جهاتی که در باب زمین هست اون اتفاق خواهد افتاد و این زلزله موجب می شود که و اخرجت الارض و اثقالها. اکنون در مسئله خود زمین و اینکه زمین سنگینی هایش رو خارج می کند بحث می کنند و نسبت به اینکه آیا این اتفاقات سنگینی که میخواد در روز قیامت بیفته به لحاظ زمانی و مکانی شرایط موجودی که بخواهد ظرفیت عالم آخرت رو تحمل کند و همه حقایقی که در طول این هزاران سال اتفاق افتاده رو بخواد بررسی کند، داوری کند، خب بسیار امر عجیبی است. عرض کردیم که هم اصل اینکه عده این تفکر رو داشتن که ایزا کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون مسئله است که به عنوان یک امر بسیار بسیار غریب و عجیبی بهش می نگرند که انسانی که حتی استخوانهاش تبدیل به خاکستر شده و قابلیت این معنا رو نداره چگونه ممکنه دوباره برگرده، و اینکه همه اون چرا که در درون زمین اتفاق افتاده است، وقایع، حوادث، سوانح، از خوب و بد، از زشت و زیبا، از حق و باطل، از خیر و شر، همه را بتواند نشان بدهد، ممتاز کند، داوری کند، به حق بنشاند، عدل را حاکم کند، خب این یک اتفاق فوق العاده است و این به این راحتی ممکن نیست. ما نمیتونیم هرگز با معیارهای عالم ماده حقایق اخروی و جهان آخرت را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. یک گوشه هایی از این رو در باب زمین و زمان و مکان دارن مطرح میکنن تا ما متوجه بشویم که ما با معیارها و سنجه های دنیوی نمیتوانیم حقایق اخروی را بسنجیم و بررسی کنیم. از جمله مسئله زمان است، از جمله مسئله مکان است و سایر موارد که اینها نشانه ها و شواهدی هستند که مسئله آخرت با مسئله دنیا قابل مقایسه نیست و ما نباید با واحدها و سنجه هایی که در نشأه طبیعت هست، اما از مسئله زمان و زمانی و مکان و مکانی و سایر امور بخواهیم عالم آخرت رو بررسی کنیم. می‌فرمایند که ما با این ابزار و قوای حسی و ظاهری تا حدی از محسوسات و از امور حسیه رو می‌توانیم ملاحظه بکنیم، اما حقایق باطنی بایستی با قوای باطنی، بلکه با قوا که نه، نفس و عقل باید اونها سنجیده بشود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بنابراین همونطوری که ما در باب زمان در نشأه طبیعت به گونه ای داریم داوری میکنیم، باید بدانیم که بله ما الان در نشأه هستیم که میتوانیم امر زمانی را با زمانی مقایسه بکنیم و بگیم مثلا فلان حادثه در 50,000 سال قبل مثلا اتفاق افتاد. این امکان داره، اما آیا بررسی یک امر زمانی با یک امر ثابت، آیا اون چه با چه واحد و میزانی امکان پذیر است؟ یا حتی امر ثابت را اگر بخواهیم با ثابت بسنجیم، مرتبه وجودی اونها را چگونه مورد بحث و بررسی قرار بدهیم؟ هر کدام از اینها جای تأملات فراوانی داره و کسانی که در نشأه طبیعت و عالم دنیا زیست میکنند و تنها با همین قوا آشنا هستند، هرگز نمیتوانند چنین شناخت و معرفتی را نسبت به مسئله قیامت و رسیدگی امور و اجرای حق و عدل و نظائر آن را در باب قیامت بنگرند. حالا از باب نمونه این دو امر زمان و مکان رو دارن بررسی میکنن و تفاوت زمان حسی را با زمان خیالی و عقلی دارن نشون میدن و با این بیان میتوان یک روزنه ای رو برای عالم غیب و عالم آخرت مشاهده کرد. و اذا اخذ ذلك السطح على هذا الوجه لم يكن من ذوات الاوضاع الحسيه. ما اگر بخواهیم مسئله سطح را، که سطح همونطور که مستحضرید یک کم قار متصل من جهتین است و قابل انقسام است به ذاته، این تعریفی است که از سطح می شود. اما آیا ما در سطح اخروی هم چنین تعریفی از سطح داریم؟ یا موقعیتی که برای سطح، خط، حجم و نظائر آن هست کاملا متفاوت و ممتاز هست؟ می‌فرمایند که اگر ما زمین را یا سطح را با این نوع از نگاه داشته باشیم که بیان شد، نه با نگاه حسی و قوای ادراکی محسوس، قطعاً اون سطح و اون زمین گنجایش پیدا می کند تا حقایق در او به صورت ساحره اتفاق بیفتد، که فاذا هم به ساحره، این رو انشاءالله ملاحظه می فرمایید. و اذا اخذ ذلک السطح، یعنی سطح حالا زمین، علی هذا الوجهی که بیان شد، نه اون گونه که عند المحبوسین فی سجن المکان و الزمان هست، نه، بلکه اون گونه که در نزد دیگرانی که آزاد شده یا از زندان طبیعتن و از رحم عالم طبیعت خارج شده ان می نگرن، اگر به اون صورت نگریسته بشود، دیگه لم یکن من ذوات الاوضاع الحسیه، دیگه این سطح از ذوات اوضاع حسیه نیست که قابل اشاره حسیه باشد و محسوس به احد حواس خمسه باشد و امثال ذلک، چرا که در این حال از لیس حاصلا فی جهت معینت من الجهات ولا فی زمان معین من الازمنه. اینجور نیست که مثلا ما بگیم بین ساعت 5 تا بین ساعت 10 یه همچین اتفاقی افتاده است که از حیث زمانی ممتاز باشه، یا در جهت معین چپ یا راست یا فوق یا تحت یا نظائر آن وجود داشته باشد، و اساساً ولا محسوساً به احدا هذه الحواس، این زمان و زمانیات با هیچ کدام از حواس پنجگانه بیان شده مادی قابل ادراک نیست، بل انما یدرکو بالحواس الاخره، این حقائقی که در عالم آخرتن اعم از زمان و زمانی، مکان و مکانی، سطح و سطحی و نظائر آن، همه و همه با یک سلسله از حواس آخرت، یعنی همونطوری که انسان این حواس خمسه رو دارد که ظاهر است، حواس خمسه باطنی دارد و عقلی دارد و همینطور حواس‌های متعدد دیگری که به تعبیری از او به عنوان حواس آخرت یاد می‌شود. این مطلب مخصوص به عالم سطح یا زمان نیست، بلکه به زمانی و مکانی و امکنه هم در حقیقت مربوط است. یعنی این نوع از نگاه و چه این روی کردی که احد حواس خمسه نقش آفرین نباشد و ها کذا مجموع الامکنه ازا اخذت، این مجموع امکنه یعنی همه مکانی که ما الان از او به عنوان مثلا مکان سمت چپ یا سمت راست یا مکان بالا یا مکان پایین و نظار اون میگردیم، نه، مجموع زمان و مجموع مکان اگر از نگرش های وحدانی دیده بشود، ازا اخذت جملتن واحدتن، ازا اخذت جملتن واحدتن، اگر به صورت یک حقیقت دیده بشود همه مکانها در یک مکان منتوی باشند، دیگه لم یکن موجودن حسیین لهو وحدتون حسیه، این دیگه این زمان دیگه زمان حسی نیست یا مکان مکان حسی نیست که انسان بتونه ببینه یا لمس بکنه و امثال ذالک، بل موجودن عقلیین، در چنین وضعی که حیثیت وحدانی حاکم شد، حیثیت جملی و حاکم شد، نه تفصیل است نه نشر است و نه باز شده و تفصیل هستش، بل موجودن عقلیان که لهو وحدتون عقلیه، طبعا این با یک نگاه دیگری دیده می شود که البته این برای آخرت اختصاصی به زمان و مکان و یا سطح و حجم ندارد و هاکذا مجموع و عالم الاجسام به ماه و مجموعون، همه عالم. یه وقت از ما جمیع نگاه میکنیم، افرادی نگاه میکنیم، تفسیری نگاه میکنیم، خب یه بحثی. یه وقت از نه، ما مجموعی نگاه میکنیم که همه افراد عالم، همه امکنه، همه ازمنه رو اگر به این نگاه بکنیم، امر رو تقریبا متفاوت میبینیم. میفرمایند که و ها کذا مجموع الامکنه ازا اخذت جملتون واحده که لم یکن موجودن حسیین لهو وحدتون حسیه، بل موجودن عقلیین لهو وحدتون عقلیه، و ها کذا مجموع عالم الاجسام به ما هو مجموعون که لیس مما یناله الحس. وقتی از تفصیل به در آمدن و از تکثیر به در آمدن، از ترکیب به در آمدن و در حقیقت به وحدت رسیدن، به جمع رسیدن، به حالت لف رسیدن، دیگه قابل این نیستن که حس اونها رو درک کند. حس یک امر جزئی است و تنها جزئیات و مفصلات رو میتونه درک بکنه. لیس من ما یناله الحس بل یشعر به اما العقل بذاته او به آلت اخرى من مشاعر عالم الاخره. بر اساس مبانی که در این رابطه وجود داره که یه وقت میگن که خود نفس است که در مرحله عقل حقایق را مشاهده میکند، یا میگن نفس است به کمک قوه عاقله یا ناطقه مینگرد، همونطوری که نفس در مرحله مادون به کمک قوای حسی باصره و سامعه میبیند و میشنود، به کمک قوه عاقله حقایق را مشاهده میکند. ولی یشعر بهی اما العقل به ذاته، که این امر رو یا خود عقل به ذاته درک میکند، یا نه مستقیما درک نمی کند، از طریق قوا بهش می رسد، او به آلت اخرى من مشاعر عالم الاخره، از قوای عالم آخرت که مشاعر میگن از اون جهت که ادراک و شعور معنوی و مجرد از اون زاویه اتفاق می افتد. از لیس لعالم الاجسام کلهی وضع اون خاص ولا الیه اشارتون حسیه. نسبت به عالم اجسام، همه عالم اجسام، ما یک وضع خاصی در اون رابطه وقتی که عقلی دیده شد دیگه ملاحظه نمی شود و اینها قابل اشاره حسیه نیستند، در موضع و مکان و نظائر آن اون گونه که در نشأه طبیعت و عالم شهادت هستند نیستند. ولا له جهت ولا مکان. فاذا کان وجود و سطح الارض على هذا الوجه من مقدورات الله تعالی من غیر شبهت فیه. وقتی این معنا رو ما در باب زمین و زمانی و مکان و مکانی یافتیم و این رو در حقیقت از مقدورات الهی دانستیم که خدای عالم با ابزار دیگر، با قوای دیگر، عالم دیگری رو داره اداره میکنه، این رو وقتی یافتیم هرگز تردیدی نمی کنیم در اینکه خدای عالم بتواند این مجموعه عالم را دوباره ایجاد کند اولا و همه را در جایگاه حقیقی خودشون بنشاند ثانیا، از یکدیگر ممتاز کند ثالثا و حق هر کدام را به هم به او عطا بکند رابعا و دیگر شئونی که در باب قیامت مطرح است. ما اینکه همه انسانها را بتوانیم در جایگاه اصلیشون قرار بدهیم و حق و عدل رو در اونها اعمال بکنیم، این هیچ بعید نیست از قدرت الهی، با توجه به اینکه حق سبحانه و تعالی قدرت مطلقه دارد و قوا و ابزار و همه حتی جوارح انسان هم جنود او هستند و جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. با این قدرت البته حق سبحانه و تعالی قادر خواهد بود که نظام هستی را در جایگاه خود قرار بدهد و از این بلبشوی عالم طبیعت به لحاظ حوزه انسانی، چون غیر از حوزه انسانی ما هیچ بلبشویی، هیچ به اصطلاح جابجایی از خیر و شر، زشت و زیبا نداریم در نظام هستی، همه چیز در جایگاه خودشون و کل شیء خلقنا یا کل امر عنده به مقدار یا کل شیء عنده به قدر و نظائر آن هست، فقط عالم انسانی است که به جهت دخالت و اراده انسان از این وضع در آمده است. فاذا کان وجود و سطح الارض على هذا الوجه من مقدورات الله تعالی من غیر شبهت فیه ولا ریب. این معنا را که به عنوان یک شاهد ما برای شما عرض کردیم که سطح زمین این میشه، زمانی اون میشه، مکانی این میشه و همه اینها جزء مقدورات حق سبحانه و تعالی است، فانه مما قاد الیه البرهان. و این معنا هم یک امر گفتنی و ادعا کردنی نیست، بلکه برهان به این سمت هدایت می کند و راه بری می کند و یحکم به الوجدان، و این معنا را هم وجدان تأیید می کند، زیرا قدرت نامحدود حق سبحانه و تعالی را مشاهده کرده، دیده که از هیچ همه چیز آفریده شده، از یک مقدار گاز تمام این سپهر و کیهان و نظام کیهانی و کهکشانها و موجودات ریز و درشت و دور و نزدیک و نظائر آن آفریده شده، حکم میکند بلوجدان بر اینکه این قدرت هم محفوظ است برای ذات الهی. ولا تنازع فیه لأحد. هرگز اون کسی که دارای یک قدم راسخ در معارف است و در مسائل عقلی انصافاً با سنجه فکر و نظر می اندیشد و فکر می کند، هرگز تردیدی در این امر نخواهد داشت. ولا تنازع فیه لأحد ممن له قدم راسخ فی المعارف العقلیه. وقد راز نفس و البتون. انسانی که واقعاً خودش را به ریاضات حکمیه ریاضت داده است، یعنی واقعا به لحاظ مسائل عقلی خب سعی کرده تا اونجا که ممکن هست دقتهای عقلی و ریاضتهای عقلی را تحمل بکند. وقد راز نفسه بر ریاضی یا بر ریاضات الحکمیه، نفسش رو راضی کرد که با ریاضات حکمیه که دقائق و لطائف و بدایع حکمیست و فلسفیست و حقق الامر فی نسبت المتغیرات و المتجددات الی ثابتات و الکلمات تامات، و این معنا از معانی عمده را فهم کرده که نسبت امر متغیر و متجدد را با یک امر ثابت و کامل، نسبت ناقص رو با کامل، نسبت بالقوه رو با بالفعل و نسبت متغیر رو با ثابت یافته و له قدم راسخ فی المعارف العقلیه و قد راز نفسه بر ریاضات الحکمیه و حقق الامر را بله فی نسبت المتغیرات و المتجددات الی ثابتات و کلمات تامه. و از سوی دیگر هم واقعا نسبت بین عالم ثابت را با ثابت و ثابت را با حقیقت الهی میتواند بیابد. و علم معنی دهر که دهر عبارت است از نسبت متغیر با ثابت، و سرمد هم بناست که نسبت ثابت با ثابت باشد، و این موجودات رو اینجوری یافته، نه فقط زمانی که در زمان اتفاق میفتند، بلکه مثلا حالا از باب بسیار بسیار شاهد کوچیک و نمونه مثل علم منجم به این که مثلا 100 سال دیگر خسوفی اتفاق میفته، کسوفی اتفاق میفته یا امثال ذالک، اینها تازه زمینی هن نسبت به مباحث عالم دهر و سرمد هم کاملا آشناست. و علم معنی دهر و سرمد و نحو وجود الحرکه به هویت الاتصالیه و اینکه حرکت در حقیقت مقدار یک حقیقت واحد سیال هست، و وقتی یک حقیقت واحد سیال از مبدأ آغاز کرد تا منتها حرکت بکند رو در حقیقت یافته است، و نحو وجود الحرکه به هویت الاتصالیه و همچنین و زمان را، یعنی علم معنی زمان به کمیت الامتدادیت المتجدده که کم به اصطلاح زمان یک کم غیر غار به اصطلاح متصل است و ممتد است و نظائر آن، و من طبقا علیه و وجدا معه و بهی به ذات او بالعرز، و او این معنا را یافته است که در حقیقت رابطه بین موجود زمانی با دهری و موجود دهری با سرمدی چگونه هست. اگر کسی این گونه از مسائل رو بفهمد، خب بحث زمان آخرت، مکان آخرت، اتفاقاتی که بناست روی زمان و زمین بیفتد، مسئله یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماواتو یا و سماواتو متویاتون به یدهی و امثال ذالک، اینها رو خوب خواهد فهمید. و علم معنی دهر و سرمد و علم نحو وجود الحرکه به هویت الاتصالیه و علم نحو وجود زمان به کمیت الامتدادیت التجددیه و من طبقا علیه و اونچه که در حقیقت بر اون چیز منطبق هستند این دهر و سرمد یا این زمان و دهر و امثال ذالک، و وجدا معه و بهی به ذات او بالعرض، که در حقیقت این دو یعنی زمان و مکان چگونه با یکدیگر و با اون مطابق خودشون انطباق دارن، و من طبقا علیه و وجدا معه و بهی به ذات او بالعرض فکیف یقصر قدرته جلت کلمته، یعنی اون مبتدا بالا هستش. فاذا کان وجود و سطح الارضه علا حاضر وجه من مقدورات الله تعالی من غیر شبهت ولا ریب. و بعد این مسائل را هم یکی پس از دیگری یا بیابد، فکیف یقصر و قدرته جلت عظمت جلت کلمته، چگونه ممکن است توان و قدرت او کم باشد که نتواند موجودات را در یک سطح، در یک زمان و در یک مکان جمع بیاورد. اگر فرمود قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، برای این استش که همه اون چرا که در اون الحمدلله رب العالمین، بناس در اون نشأه بناس اتفاق بیفتد، همه اینها با یک ابزار دیگر و با یک نحوه دیگری از وجود حضور پیدا میکنند. بنابراین این که فرمود و از الارض مدت، یا فرمود که و القت ما فیها و تخلت و از ند ربها و حقت و نظائر آن، که در باب زمین و زمان گفته شده است، در باب زمین و زمان قیامت، اگر کسی این گونه بیابد چگونه قدرت خدا را محدود میبیند که نتواند به اصطلاح موجودات را دوباره زنده کند. باز همچنان همونطور که عرض کردیم، ما داریم اون سوال رو پاسخ میدیم. سوال این است که ایزا کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، اینها جواب اون سوال هست که در حقیقت شما با معیارهای مادی میخواهید قیامت رو ارزیابی کنید و این سخن تام نیست. اگر ما با معیارهای دیگری که مربوط به عالم آخرت هست جهان را بخواهیم مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار بدهیم، کاملا این تحت مقدورات الهی قرار میگیرد. فکیف یقصر قدرته جلت کلمته ان جمع الخلائق کلها دفعتا واحده فی ساهرت واحده. فکما ولذا خدای عالم، این آیات رو که جناب صدر متعلقین کنار هم گذاشتند مرتبط هست با این قوه و قدرت الهی که در نفخ صور ثانیه بتواند نظام آخرت را پایه‌ریزی کند. کما قال سبحانه و تعالی فانما هی زجره واحده فاذا هم بالساهره، این یک دستور مستقیم واحدی است، نه اینکه به تک تک موجودات دستور بدهد. علا نحو الجمع، کنار هم هستند، مجموع هستند و به مجموع به اشاره واحدی و امر واحدی اشاره می کند. فا انما هی زجرتون واحده فا ازا هم به ساهره، یعنی همه موجودات روی عرض قیامت حاضرند. و کذا قوله تعالی که فرمود فا ازا نفخ فی الصور نفختون واحده، ایشون دارن روی کلمه واحده تکرار می کنند، اصرار می کنند، برای اینکه نظام طبیعت نظام وحدت نیست، بلکه نظام کثرت است، نظام تفصیل است، نظام جمع نیست، نظام واحد نیست. اما در آخرت نظام مجموع است و واحد است، ولذا هم زجره واحده است و هم نفخه صور نفخه واحده است، و لذا همه آسمان و زمین هم در مقابل این زجره واحده و نفخه واحده به صورت مجموع قرار می گیرند. پس از یک طرف از ناحیه حق سبحانه و تعالی، از ناحیه دیگر هم از جایگاه عالم. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره، فاذا هم یعنی همه مجموعه عالم به ساهره روی عرض زمین و عرض قیامت همه حاضرند. و کسا قولو فعزا نفخ فسوره نفختون واحده، اینجا هم بازنگرش وحدت حاکم هستش. و حملت الارزو و الجبالو فدکتا دکتن واحده، زمین و کوها همه و همه به دکه واحد و به مندک واحد و خرد شدن واحد تبدیل می شوند و مجموعشون از اون حالت کسرت به در می آیند. و قوله ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميع لدینا محضرون. خب این آیه هم صریح بر این مضمون هست که اولا ما همه را با یک صیحه بیدار میکنیم و همه اینها رو که در عالم شهود و عالم شهادت هستند اینها را از ظاهر به باطن میبریم و به عالم غیب اینها میان، دیگه همه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی محضر و حاضر هستند. خب نگاه یک نگاه دیگری است، ما نمیتونیم واقعا با معیارهایی که در نشأه طبیعت هست اینها رو بشناسیم. نگرش های عقلی حداقل است که میتواند در اینجا دستگیر باشد برای فهم این مسائل. نگرش های عقلی هم نگرش های وحدانیه، مثل فرد عقلانی، مثل رب و نو، مثل حالا اگر از باب بیانات افلاطونی ها سخن بگیم مثل افلاطونی که نگرش های وحدانی و کلی سعی دارن و وقتی کلی سعی بود یک واحد شخصی است اما دارای سعی و محدوده بی حدی که از او به عنوان سعی واحدی یاد بکنن. این کانت لا صیحتان واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. خب وقتی اتفاق در این سطح بود که کل زمین و زمان این گونه شد و اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، وقتی زمین و زمان این گونه مندک شدند و جمع شدند و از اون کثرت به در آمدند، اینجاست که انسان از وضعیت خودش و احوال خودش و اطراف خودش می نگرد و سوال می کند که این چگونه است. البته ایشون می فرمایند که این لسان حال، لسان به اصطلاح بر اساس لسان قال هست، یعنی حالا این که قال الانسان نه یعنی قالب معنای قول و بیان لفظی باشد، بلکه به صورت زبان حال این است که این چه اتفاقی است که در عالم داره میفته. و حال الانسان و مالها هذا القول من الانسان، که خدای عالم اسناد داده به قال رو به انسان، یحتمل ان یکون به لسان الحال طبق لسان القال. این لسان حال هست، یعنی انسان ها متعجبانه از خود یا دیگران این رو دارن مشاهده میکنن و احوالات خود را و دیگران رو میبینن و تعجب میکنن که این چه حالی است. به معنا ان وجود الانسان یکشف اما ترع لها فی الزلزال من الاحوال و شدائد الاحوال، یعنی به این معنا که وجود انسان کشف میکند، میبیند و برش آشکار میشود آنچه که برای زمین از جهت این زلزله اتفاق افتاده. میگن این چه حالتی برای زمین هست که اینجور داره اون نهادهای درونی خودش را و نهفته‌های باطنی خودش را داره آشکار میکنه. یک شفا اما تر الحافظ زلزال من الاحوال و شدائد الاحوال. و البته این مربوط به نفخه ثانیه است، چون در نفخه ثانیه همه موجودات زنده میشن، همه اموات در حقیقت احیا و زنده میشن و همه موجودات اعم از جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی و نظائر آن، همه و همه در این نفخه ثانیه و صورت زنده و تازه حاضر می شوند. و ذالک عند النفخة الثانية لما، بله لما لفظت ما فی بطنها و اخرجت امواتها احیا، وقتی که اون چرا که در بطنش بوده اظهار کرده و اون چرا که به صورت اموات در باطنش بوده اینها رو احیا کرده. فیعلم ان القرض الدائی لها فی حاضه زلزله خروج الاموات من بطنها. خب اینجاست که انسان میابد که این زلزله ای که داره اتفاق میفته برای این است که زمین اموات خودش رو در حالی که احیا هستن اونها رو بیرون کنه و دوباره بحث حشر برای اونها مطرح بشود. فیعلم ان القرض فیعلم ان القرض الدائی للزمین فی حاضه الزلزله که فرمود اذا زلزلت الارض زلزالها، این زلزله‌ای که برای زمین هست قرض چیه؟ خروج الاموات من بطن زمین هست احیاءا کما یخرج الجنین من بطن الام عند اضطرابها و انزجارها. همونطوری که جنین از بطن مادر هنگامی که دیگه وقتش به سر آمده که خارج بشود و از بطن مادر ترد بشود، خب این حالت اتفاق می افتد. کما یخرج الجنین من بطن الام عند اضطرابها و انزجارها، وقتی که دیگه این جنین مضطرب شد و منزجر شد از موقعیتی که هست، حالا میخواد از بطن و رحم مادر خارج بشه. وقد روا محمد ابن علی ابن بابویه قمی مرحوم صدوق رحمه الله در کتاب من لا یحضره الفقیه به سند المتصل الی جابر ابن عبدالله انصاری این خبر رو داده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا انقطع الرزق المقدر للولد من سرت امه زجره الملک زجرتن، وقتی که دیگه اون رزق مقدری که برای فرزند در رحم مادر هست، در سره و در باطن مادر هست، منقطع شد و تمام شد، اون ملک مأمور او رو زجر می کند و او رو ترد می کند. همونطوری که در باب قیامت فرمود فانما هی زجرتون واحده، این زجر رو هم به همون زجر دارن معنا می کنند. فانقلب فزعن من از زجره، این فرزند فزعن به خاطر ترس و حراس از این زجره و این نهی صریح و یا امر صریح بر این امر، فسار رأس این طفل قبل الفرج در مسیر خروج قرار میگیره، سر بچه در مسیر خروج قرار میگیره. فاذا وقع الى الارض دفع الى حول عظیم، وقتی که به سمت زمین آمد و وضع حمل شد دفع الى حول عظیم، که این یک اتفاق بسیار بزرگی است و این نگرانی و گریه و امثال ذالکی برای بچه اتفاق می افتد، این حول عظیمی است که در اون نشأه حاصل می شود. فالمعنا والله اعلم این است که ان الصور ان اعلم ان حضور الخلائق یوم القیامه و حشر النفوس الانسانیه الى الله، البته بعد انقضاء تکون حد تدریجی و انقطاع حیات حد دنیویه المسبوقه به تکوینات المادیه و الاستحالات الارضیه و التطورات الاستشمالیه، یکشف القطاع عن لمیت حرکات الارض و زلزالها و یفسه عنها، لان هذا اليوم یوم که کشف القطاع و یوم که یوم بروز الحقائق و ظهور السرائر، فعلا هزا یکون ما در کلمه وقال الانسان و ما لها ما موصوله و یعید و هزا بر. خب دارن نتیجه گیری میکنن، میفرمایند که معنی این آیه که فرمود وقال الانسان و ما لها، البته خدا عالم است، خدا میداند، اون مقداری که ما میفهمیم این است که همه خلائق در روز قیامت و در حشر نفوس انسانی به سمت حق، البته بعد از اینکه عالم شهادت به پایان رسید و زجره واحد اتفاق افتاد، همونطوری که طفل از سره مادر تمام رزقشو تمام کرد، بعد انقضاء تکوّن حد تدریجی و انقطاع حیات حد دنیوی المسبوقه به تکوینات المادیه و الاستحالات الارضیه و تطورات الاستکمالیه، یعنی بعد از اینکه این اتفاقها در نشأه طبیعت افتاد، این استحالات، این تطورات، این انقلاب هایی که در نشأه طبیعت به صورت حرکت جوهری و عرضی داره اتفاق میفته، یکشف القطاع عن لمیت حرکات الارض، پرده ها از لمیت حرکات زمین کنار زده می شود و زمین اون زلزله خودش رو انجام میده و یفسح عنها، در حقیقت آشکار می شود آنچه که از اوست، لأن هذا اليوم یوم کشف القطاع و یوم بروز الحقائق و ظهور السرائر. بنابراین اون روزی که به ازا زلزلت الارض و زلزاله ها هست، این اتفاق به این صورت اتفاق رخ خواهد داد و بنابراین اون چرا که انسان در حقیقت ازش سوال میکنه که وقال الانسان و ما لها، آشکار میشود و اسرار نهفته زمین بارز میشود، که اینجا میفرمایند وقال الانسان و ما لها، این ما هم ما موصوله است، نه ما نافیه. و آیه بعدی که در این رابطه میفرماید یوم اذن تحدث اخبارها، این وضعیت ما رو روشن میکند. انشاءالله که مباحث رو بعداً دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.